الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگم من چون نیلون در احادیث اهل سنت که تطبیق شده باشه برای من تازگی داشت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به این بود که گفتیم این کلماتی رو که مرحوم شیخشون زیاد صحبت شد به نحو سریع خونده بشه و اون نکات فنی که در مطلب هست، چون دیگه این تا آخرش همین بحث، البته بحث چیزم داره، ایشون بحث بدل هیلوله هم داره که اون دیگه بحث جداگانه است، انشاءالله جای خودش متعرض میشه. یه مقدار عبارات رو تندتر میخونیم و جلو بریم. ایشون گفت که اینی که الان تعریف مشهور رو ایشون اول میاره و بعد اشکالاتی که به اصطلاح ایشون آوردن عرض کردیم. اشکالات در میان اصحاب ما از همون اوائل به عنوان انقلت قلت مطرح میشه و این اشکالات در اصحاب ما در اهل سنت هم هست، همین قرن پنجم به بعد هم در اهل سنت هست هم در ما هست. و عرض شد که خوندیم در جواهر، دیگه نمیخواد داره تکرار بکنیم. تقریبا مهمترین اشکال رو از مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده که این فلایر دماغیل در این صفحه 211، این همین کلام مجموع الفائده است. بله، بعد عبارت مجموع الفائده رو که آوردیم ما خوندیم در کتاب مرحوم بسا بهار. بعد خود شیخ قدس الله نفسه عرض کردم شیخ معروفه که خیلی اخذارت داره، لذا بعضی ها معتقدن این نحوه کلام لااقل برای تعلیم خوب نیست، یعنی برای تعلیم خوبه که انسان کلام رو بگیره و پاش بیسته، نه اینکه بگه و بعد برگرده باز برگرده. میگن گاهی اوقات هست در بعضی از موارد شیخ 5 بار یا 6 بار اخذارت میکنه، بلکه نعم یوم کرن قال سمه، آخرش هم میگه فتهمت بعد از 5-6 بار. حالا این به هر حال ایشون بعد از این که کلامی ایشون بعد بر میگرده، لکن الانصاف ان نهادا خلاف و ظاهر کلماته، بعد توضیحی، بعد باز هم مسائلی که عرض کردم مانع نیست، جامع نیست، تفسیر جامع نیست، مانع نیست، که عرض کردم این جامعیت و مانعیت یک اشکال اساسی داره. اولا اینا مطالب و عرفیست، در مطالب و عرفی اینجور جامعه و مانعه رو نمیشه تصور کرد، مضافن به این که وقتی میگه تعریف مثلی اینه، تو میگه این مثلیه، این تعریف برای سر نگاه از کجا گفتی این مثلیه، خودمون مطلب خودش محل کلامه. بعد ایشون اشکالات رو که میکنه، بعد از این اشکالات در صفحه 212 باز به کلمات شیخ طوسی در مبسوط رتب و فواکه را از جزء قیمیات قرار داده. از کردن کتاب مبسوط چون یک کتابی بوده در فقه شافعیه، مرحوم شیخ طوسی از کتاب نقل میکنه، سعی میکنه طبق مبنای شیعه باشه، لیکن کتاب به هر حال تعارض داره، یعنی کتاب ایشان یک جوش مثلا یک مطلب میگه چند صفحه بعدش مطلب دیگه نه. ایشون میگه حالا وقت اینها چون یک نکته بوده که این زمان ها مثل صاحب جواهر و مثل مرحوم شیخ روی کلمات بزرگان خیلی تأمل میکردن که مثلا علامه چین گفت، شیخ چنان گفت، و این رو مثلا به الله، خب الان که خیلی راحت میگن خیلی حالا شیخ فرمونده مطلبش قابل قبول نیست. و قد عد شیخ و فل مبسود ار رتب و الفواکه من القیمیات، ممکنه که واقعا این اشتباه در همون کتاب به اصطلاح اصل شافعی باشه. به هر حال شیخ نظر اون باره که چین در اینجا موافقت بوده یا حالا قفلتی شده که جز قیمه ان کل نوع منها مشتمل و حالا اصناف متقاربه فل قیمه رتب اقسام داره و فواکه هم مثلا سیب اقسام داره، سیب قرمز، سیب زرد الاخری، ریز درشت و الاخری. اینی که ایشان در حقیقت این شبه اشکال نیست، حالا شیخ این کار کرد دیگر معناش اینه که تعریف و اون به اصطلاح عبارت به هم بخوره، نه سم لو فرزه. بعد این متعرض همون مناقشاتیست که در این جهت مطرح شده که آیا این ماتت سابا قیمت و اجزای درست یا نه. بعد میفهمه سمه انهو قد عرف المثلی، این تعریف اول همین بود، ما تتساوی قیمت و اجزا. از اینجا تعریفات دیگه رو شروع میکنه. بله، یکی تحریر علامه است، یکی دروسه، دیگه من نمیخوام بخونم، یکی روزه، مراد از روزه همین شهر لمعه روزه طلبهی، یکی قایت المراد که حاشیه شهر اول بر ارشاد علامه است. بعد یه مقدارم تعریف از عامه میاره، ما قدر بالکیل اول وزن، که عرض کردیم طبق تصوراتی که الان از نوشته های عامه داریم این تفسیر عامه اولین تفسیره، از قرن دوم آمده. حالا ایشون فقط داره عن العامه، در کتب اهل سنت نسبت داده شده به ابی حنیفه. و عرض کردیم در قوانینی که بعدها اخیراً مواد قانونی در مصر و سوریه و عراق و اینها نوشتن همین مطلب آمده. من خیال کم تو مجله هم آمده باشه، عبارتی که شما از مجله خوندن نبود توش، لکن فکر میکردم تو مجله هم باشه، چون مجله رو فقه حنفی اصولا، مجله که در کشور عثمانی بود، این انتقال از فقه متعارف به قوانین جدید بود، همین کاری که الان تو ایران دارن انجام میدن و قبلا هم توی مشروطیت انجام دادن. علی حال اونها هم در اهل سنت در مصر و عراق اینا، لکن در این کلامی که مال ابو حنیفه است دو تاست، کیل و وزن، در این ماده قانونی چهار تاست، عد و قیاس، مقیاس هم هست، یا شمارگان یا مقیاس مثلا به متر باشه، و انا آخر من هم زیاده در پلان و انسال است. و از کردیم این دو، این که یجوز و جواز و بیهی سلمن، این بعدها آمده، قدیمترین تعریف همونه، ماله و کیلون و وزنون. بله، بعدم چیزه ایشون داره که الاغه رزاله که من محکا و تذکره انل آمه، ایشون نقل میکنه از کتاب تذکره. از کردم انصافا در میان شیعه علمای متعارف ما اون چی که از آمه بیشتر معروفه در سابق بیشتر از خلاف شیخ بود، با نوشتن تذکره توجه به تذکره بیشتره. این آمینم که اخیراً در حوزه ها ما دیدیم در این نقلایی که میکنه از این کتاب الفقه المذاهب الاربعه، زیادی مدتی که این در آمد نمیشه از 60 سال قبل بود، چند سال قبل این کتاب الفقه المذاهب الاربعه، مقدار زیادی از این کتاب هنوز هم هست، ملاحظه فرمود آمین از این کتاب. و به طور کلی، به طور کلی خود آمم در اقوال اختلاف دارن، و اجمالا این چیزی که الان نقل شده این باید دو مرتبه تنقیح بشه، اینطور نیست که الان نقل ها خیلی درست باشه. و این کتاب الفقه المذاهب الاربعه از بقیه اون مصادر باز اونایی که می تذکره کمی سر و سامانش بهتره، این فقه المذاهب الاربعه خیلی بی سر و سامانه، این ارزش علمی نداره، آقایون ازش نقل نکن، یه توضیح جدید. بعد ایشون میگه لا یخفا لیس العبز مثلی حقیق شرعیه ولا متشرعیه، نه حقیقت شرعی داره، درست هم هست، لکن عمده کار عرض کردم نکته اساسیش این بود که از آیه مبارکه استفاده شد یک فرهنگ قرآنی، نه لفظ، نه یک عموم، جزاء سیئه مثلها فاعتدوا علیه بمثل، اگر این مراد باشه یعنی در این معلوم شد که کیفر باید مطابق باشه با اون به اصطلاح گناه، با جرم با اون باید مناسب باشه، اگر این مطلب تناسب باشه در جاهایی که حالا چی میخواد مالی باشه غیر مالی باشه این تناسب باید مراعات بشه. بعد ایشون همون بحثی که اعتراض و انعکاس و این حرفا، بله، بعد ایشان خود مرحوم شیخ یک طرح دیگری میده در صفحه 214 و هینه ازن فینبه، یعنی قال از کم تونتون میخونیم و اون نکات فنیش که ایشان داره. این که ایشون میگه در لفظ مثلی نموده، بله در آیات آمده و عرض کردیم چون مرحوم شیخ در مفسود آیه فعتد و علیه به مثل، این در کتب بعدی ها منعکس شده و در کتب بعدی ها اون آیه دیگه هم اضافه شده، آیه سوم هم اضافه شده، توضیحاتش دادیم. کل ما کان مثلی هم به اتفاق المجمعین فلا اشکال فی زمانه بالمثل، اونجایی که قطعی است که مثلی زمانش به مثل، و الا و یبقا ماکان مختلفا فیه بینهم که ذهب و الفضه غیر مسکوکین. بعد شیخ گفته بله اینا مثلی نیستن و ظاهر و غیرهی کونهما مثلیین، و عرض کردیم در جواهرم این بحث داره در بعض از کتب اهل سنت، نخوندیم عباد جواهر نخوندیم چون توی بحث دین داره، تو بحث دین در اونجا داره که در جلد 25، اینی که در باب مسلم ما خوندیم از جلد 37 بود، اون عبارت جوار نخوندیم، فقط اشاره کردیم. احتمال میده که ذهب و فضه اصولا نه مثلی باشن نه قیمی باشن، مثلا اون مالیات که من گفتیم اعتبار مالیته، اصلا ذهب و فضه اینطوری باشن، نه مثلی حسابشون کنیم نه قیمی حسابشون، از مثلی و قیمی خارج بشن. بعد مسئله حدید و نحاس و رصاص، اینها چرا؟ اینا مثل ذهب و فضه نیستن. بله، بعد عبارات میاره، عده از قال فلان قال فلان. عرض کردم این مطالبی رو که ایشان نقل میکنه از عبارات، انصاف قصه، برای تحلیل و تحقیق خوبه. ما در مقابل الان بعضی از فقهای حتی معاصر داریم مثل آقای خویی، باز اصلا به عبارات توجه نمیکنن، قال فلان قال گاگو یه چیزی نقل میکنن، به خلاف مثل جواهر و مثل مرحوم شیخ. و یه خطی بود که مثلا علامه در تذکر اینجور گفت، شیخ در مبسوط اینطور گفت، در خلاف اینطور گفت، خیلی رو این مسئله تأکید میکردن. عرض کردیم انصافا نه اونطور زیاد از اون ور بریم نه این ور از این ور تفریط بشه، نه افراط بشه نه تفریط بشه. این هر کدام از این بزرگان کتابهایی که نوشتن معاییرشون واضحه. مثلا کتاب شیخ ما پرسون در فهرستش، رجالش، حدیثش، فقهش، فقه تفریعیش، فقه معصورش، فقه خلافش، تقریبا مبانی ایشان واضحه. اینطور نیست که بخوایم اون رو به اسم به عنوان تعبد قبول بکنیم، بگیم یرد مثلا که شیخ چرا این مطلب شما مخالف باشه شد، و نه به این معنا که اون رو رد بکنیم مطلق، اصلا توجه نکنیم، کلن عنایتی به عباراتش نباشه، نه این درسته به نظر ما نه اون درسته. بهترین راه تحلیل و اون سیر قصه رو پیدا کردن و اون نکته فنی قصه رو پیدا کردن. و معلومه مرحوم عرض کردم یه عبارتی در ایضاح پسر علامه داره، در ایضاح الفوائد در کتاب ایضاح چاپ شده، اما من یه توضیحاتی سابقا عرض کردم، این یه خطبه ای داره، البته علامه رحمه الله در خیلی از کتابهاش در خطبه کتاب خیلی نام پسرش با احترام و شوق و اینا میبره، همین فخر المحققینه که کتاب رو بره ولدی محمد دنش. تو بعض جعلنه الله فدا، خیلی تعبیر عجیبیه، علامه راجع به پسرش جعلنه الله فدا هم به کار میبره. علایه حاله وقت مرحوم فخر المحققین غیر از ایضاح که شرح قواعد پدرشه، خود خطبه کتاب رو هم شرح داده، اون رساله دیگری ها، خود خطبه کتاب قواعد رو شرح داده. این که الان چاپ شده مقدمه ایضاح، این دقیقه دو تا کتابه، یکی ایضاح الفوائده که شرح قواعده، که شرح خطبه کتابه. اون شرح خطبه کتاب یک کتاب دیگر مال فخر المحققینه، لیکن با همین ایضاح چاپ شده، البته مال یه نفر فرق نمی کنه، یکی شرح مقدمه است یکی شرح کتابه. و البته عرضم کردم ایضاح شرح کتاب نیست مثل جامع قاصد، ایضاح شرح مشکلات قواعده، فیه اشکالون علی رأیین فیه قولون، اینجوری فقط این قسمت ها رو شرح داده، بقیه کتاب رو شرح نداده. ایضاح پسر ایشان یک رساله جداگانه هم نوشته در شرح خطبه کتاب، دقیق فرمودی؟ خود خطبه کتاب رو شرح داده، خطبه کتاب پدرش. و در اونجا یه مطلبی داره که آراء پدر من در کتب از زوایای مختلفه، اگه این راست باشه که حالا اولا مراد ایشان این معنا باشه، اگه مراد ایشان و درست پسر منعکس کرده باشه کلام پدر رو، خیلی عظمت علمی علامه روشن میشه. یعنی مثلا فرض کنید در تذکره اگه یک فتوایی رو داد، این از زاویه دید فقه مقارن فتوا داده، اگر در قواعد فتوا داد این به خاطر این است که روی قواعد، یعنی یه دور فقه رو قواعد فتوا داد، این اگه باشه خیلی خیلی عظمت علمی بخواد. مثلا در منتها در مجموعه قواعد و روایاته، متوجهین چی میخوام بگم؟ یعنی انسان باید اینقدر احاطه به فقه داشته باشه، یه دور فقه رو قواعد بنویسه یک جور در میاد، یه دور فقه رو روی فقه مقارن بنویسه یه جور میشه. البته گفتم چند دفعه عرب های فعلی در عراق هم که ما بودیم مقارن تلفظ می‌کردن، غلط حسابش مقارن، ایرانی هم تطبیقی میگن در فقه تطبیقی. علی ای حال دقت بفرمایید، وقت اگر این باشه، عرض کردم یه عبارت در مقدمه همین شرح مقدمه که این اختلافی که در کلمات پدر من هست روی مبانی و زوایای مختلفی است که این کتاب‌ها رو تألیف کرده. نمیدونم دقت میکنه خیلی دقت، اگه مطلب باشه صافاً خیلی باید با دقت به کلمات ایشان نگاه. مثلا قواعد رو سعی کرده طبق قواعد یه دور فقه رو قواعد بنویسه، اما منتهی مطلب یه دور فقه رو مجموعه قواعد و روایات، منتهی توش روایات هم داره.
چه فایده ای داره این تشریح ذهن نسیه؟ حکمی
یعنی به عبارت نخرا اگر بخواییم روی فقه مقارن فتوا بدیم این طوره، اگر بخواییم روی قواعد بگیم اینه، اگر بخواییم مجموعه قواعد و نصوص اینه. این البته خیلی دقت میخواد، انصافا خیلی اگر راست باشم میگم اول عبارتی ایشان داره، این که مسلمه داره، حالا من الان تو ذهنم نیست مفرداتون عبارت بگم در بیاریم، این که داره ایشان. اما اینکه مراد ایشان این باشه یک، و واقعا هم علامه همین کار کرد، دو این خیلی عظمته، مراد ایشان این باشه خیلی عظمت علمی بالاییه. علی حال نکته اساسی اینه که خب مسلما این در شیخ که مشهود دیگه، نهایه شیخ یه جور نوشته شده، مقصود شیخ جور دیگر، یه خلافش ایشون فلسفه تهذیب یه جور نوشته شده، استفسار یه جور نوشته شده، واضحه، این که کاملا واضحه که نکات خاصی درش داره، فقیه جور دیگری نوشته شده، کافی جور دیگری، تهذیب جور دیگری نوشته شده. این که احاطه انسان پیدا بکنه به اینا خوبه، یعنی به نظر ما مجرد نقل کافی نیست، عدم نقل هم به نظر ما درست به نظر نمیرسه، بالاخره اینا میراث‌های ما هستن، صحیحش هم نقله هم تحلیله هم بررسیه، و این که راه درست در نقل چیه، به نظر ما راه درست همینیست که بتونه هم اون رابطه تاریخیش حفظ بکنه، رابطه تاریخیش رو حفظ کنه، و هم بتونه تحلیل خوب بکنه، خب بعدم تونست نقد بکنه جای خودش. بعدم یه مقدار مثالها که شیخ گفته این یکی قیمیه، علامه قوطت مثلیه، بله، و در مختلف داره که باز از عبارات مختلف آورده. بعد به اصطلاح باز مورد دیگه از جامع مقاصد نقل کرده. بعد ایشون میگه موارد حاصل مرحوم شیخ 216 موارد اعتماد حق. البته این که ما برگردیم به اجماع و با اجماع مسئله رو درست بکنیم انصافا خلاف ظاهره، حقا نیم نال شیخ چرا این مطلب اینجا برمون، اونی که اجماعیست مثل مطلب عرفی، اجماع در مطلب عرفی چه تأثیری داره، مخصوصا مگه مراد ایشون از اجماع یعنی عرف رو قبول کنه، والا اجماع اصطلاح چیه که کاشف از قول امام باشه، این خب اینجا خیلی بعیده. بعد از این مطلب که برمیگردن به اجماع و موارد عدم تحقق اجماع کثیره، بعد ایشون میگه ولا یبعد ان یقال، بعد ایشون بعد از اون مطلب یه طرح جدیدی رو میدن و خلاصه طرحشون اینه که اصل هو تخیر و زامن، یعنی به عبارت اخرى اصل اولی این که زامن مخیره هر کدوم بده، مگر اجماعی برخلافش باشه که زامن حتما باید مثلا گندم بده، در گندم گندم بده، بله ظاهرش اینطوره، اصل اولی قرار میده، علی اصل تخییر به اصطلاح. البته اینا فلابد من ملاحظت ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو الزمان بالمثل او القيمه او تخییر المالک او زامن بین المثل و القيمه تخییر باشه، ولا يبعد ان يقال به استثناء موارد اجماع اصل هو تخییر الزامن. عرض کنم که اصطلاحا میدونین اصل رو دو جور به طور کلی فقهای ما به کار ببرن، یکی اصل موضوعی داریم، یکی اصل حکمی داریم. مراد از اصل موضوعی بگیم اصل اولی این است که همه اشیاء مثلی هستن الا ما خرجی به اجماع به اصطلاحشون، یعنی اصولا به اصطلاح اصل اولی این بگیریم، یا بگیم اصلا تو روایت هی داره یا قوم اصل اولی این است که قیمت باشه، اصل اولی این است که تمام اجناس قیمی باشه مگر ثابت باشه الله به اجماع و غیر اجماع که در اینجا مثلیه. دقت کن چی شد اصل. پس این اصل اصل موضوعیه که اصل اولی رو این قرار بده. مراد شیخ این نیست، مراد شیخ اصل موضوعی نیست. چرا؟ نه اصلا بگیم در خارج، اصلا در باب زمان اصل اولی این است که هر شیعی به قیمتش مگر اجماع باشه به مثله، که احتمالا ابن جنید یکی از مراد ابن جنید این باشه. اصلا در رواج داره یو قبلم پس اصل اولی قیمته. اصولا شما هر چی رو تلف کردین قیمتش باید بدین، مگر اتفاق باشه که مثل داره مثلشو بدین. نه یعنی اصل اولی اون است که مثل قیمی باشه. دوم این است که نه مراد از اصل حکمی باشه. آیا مالک میتونه الزام بکنه ضامن رو که حتما مثلش بیا یا حتما قیمتش بیا؟ چون عرض کردیم مراد از اینجا مثلی و قیمی در جواهر خوندیم الزام مالکه. شیخ دوتا اصل تصویر میکنه. اصل اولی تخییر و ضامن. چرا اصالت براءت ذمتی اما زاد علی ما یختارو به اصالت البراءت اشتغال بده. اگر اصالت البراءت جاری شد در اصالت البراءت تخییر ضامن میشه. تو به من میگه حتما برو مثل این کتاب برای من بیار، کتاب تلف کردیم، نه من میخوام قیمتش بدم، مخیرم، دلم میخواد مثلش بدم، دلم میخواد قیمتش بده. وقتی این اصل حکمی اصالت البراءت به این معنا که آیا من ملزم هستم به مثل، نه ملزم نیستی، از براءت ذمت میتونی مثل بدی میتونی قیمت بدی در موارد مشکوک، مگر اینکه اجماعی باشه که باید مثل بدی یا قیمت بدی.
براءت ذمت نمیشه داخل.
چرا دیگه میشه؟ اصالت البراءت تکلیفش
میشه الان پولش گاهیش بس برد معونه بذاره برد بخره شاید نه
شک دیگه مورد شک قطعی شد که مثلیه که مثلیه. اصله
اینجا اشتغال محسنه رفتی به اشتغال داره
خود شیخ هم اشتغال قبول میکنه من. پس یکی اصل اصالت البراءه. البته انصافا تو مسائل عرفی رجوع به اصالت البراءه هم خیلی کار مشکل فل اصلا تخییر بله فه انفرز اجماعون فل اصلا تخییر بله فه انفرز اجماعون علا خلافه. اگر فرض کردیم که اجماع برخلافه شد فل اصلا تخییر المالک لأصالت الاشتغال همون عدم براءت ذمه. من عرض کردم یه مباحثی است که این در قدیم در حتی اصول قدیم شیعه و حتی اصول اهل سنت فقهشون انصافا خیلی تنقیح نشده بود. تنقیح اینها ابتداعا در اصول متأخر شیعه از زمان وحید شروع شد، خیلی تنقیح روشن‌ترش هم توسط شیخ انصاری. مثلا ما برای اولین بار اصول رو آمدن ترتیب بندی کردن، یه اصلی مقدم بر اصل دیگه، مثلا استصحاب اگر حالت سابقه داشت بر اون، مثلا اصل موضوعی همیشه اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. مثلا اصولی که در مورد یک اصل دیگری جعل بشه، خوب دقت کنید، همیشه این اصل دوم بر اصل اول مقدمه. مثلا قاعده سوق مسلم بر اصالت علم تزکیه، چون اگه شک کردیم این حیوان پاکی یا نه اصالت علم تزکیه جاری میشه، لکن از بازار و مسلمان گرفتی قاعده سوق مسلم مقدمه. دقت کردیم این مطلب که اصول، چون در فقه قدیم فقه اهل سنت اینو اصول متعارض گرفتن، یعنی قاعده سوق مسلم رو معارض گرفتن با اساس عدم تذکر، حتی گاهی براءت رو معارض با روایت گرفتن. این تنظیم و روشن شد که اولا قطع، بعد ظن معتبره، بعد از ظن معتبر نسبت به میرزه به اصول عملیه. در اصول عملیه همین ضوابطی رو که عرض کردیم، اونی که بسه استصحابه بر بقیه اصول مقدم و قلعایون عرش الاصول و فرش الامارات، حتی آقای خور اماره میدونه اما اماره جنبه حکایت نداره، خلاف مشهور، مشهور بین متأخرین شیعه او رو اصل میدونه، حتی ادهی هم از قدما او رو بر اماره میدونه، حتی از معاصرین هم میدونه اماره، اماریت استصحاب. علی حال خوب دقت بفرمایید. پس این مسئله که ایشان وقت به این نتیجه که میخواییم برسیم، اگر وقت در نتیجه اینه، خوب دقت، اصالت البراء و اصالت الاشتغال رتبه شون یکیه، این دقت کنه. اصالت الاستصحاب، استصحاب رتبش بر اینا مقدمه. این ترتیب بندی و اصول، مثلا قاعده سوق مسلم بر اساسات عدم تزکیه مقدمه، دقت کردین؟ استصحاب بر اساسات، بر اساسات اشتغال مقدمه. این تنظیم و اصول، این تقریبا در این مکتب متأخر شیعه خیلی قشنگ تنقیح شده. البته عرض کردیم شیخ در آخر استصحاب بحث تعارض الاصول داره و ادعی هم تو اوائل تعارض اشاراتی دارن. اگر بحث تعارض رو کلن جداگانه حساب کنیم خوب بود، تعارض اصول تو استصحاب میامد توی خارج، لیکن مرحوم شیخ در خاتمه استصحاب این قرار داد و این مناسب بود در خاتمه کل اصول باشن خصوص استصحاب، و در اونجا تقدم این اصول رو گفت. البته بعد از شیخ رحمه الله مباحث نسبتا سنگین تر شد، چون بنا به این شد که مثلا قاعده استصحاب بر اساسات برای مقدم باشه، و خب اون تقدم رو هم عرض کردیم، اینا نکات فنی است که در اصول گفته شده رو در فقه هم می‌خوایم تطبیق بکنیم. اون تعارض رو در دلیل نگاه می‌کنن، مثلا دلیل لا تنقض الیقین به شک در باب استصحابه، این نسبتش با قاعده سوق مسلم چیه؟ اون که میگه مثلا از سوق اشتریتون من سوق، یا مثلا رأیت المسلمین کلهم یسمون، دلیل نسبتش با اون چیه؟ خب عده قائل به تخصیص شدن که عرض کردیم غالبا قدمای اصحاب ما قائل به تخصیص، اهل سنت هم قائل به تخصیص، مرحوم شیخ قائل به حکومت شد، قائل به مسئله ورود هم شدن الی آخری، حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، و انصافا هم این بحث ها اهل سنت انجام ندن. خیلی دقت های بسیار لطیفی در شیعه شده که بیشتر از زمان وحید بهبهانی قدس الله سره، چون از کردیم اخباری ها به شدت به اصول حمله کردن، مرحوم وحید بهبهانی قدس الله سره سعی کرد یه اصول جدیدی رو، در واقع همون اصول قدیمه، یه لباس جدیدی بهش بده، سعی کرد اصول رو اخبار بیاره. این کار جدیدی بود که مرحوم وحید کرد. یعنی فرض کن مثلا ابن ادریس زیاد داره، اصالت البراء زیاد داره جاری میکنن یا دیگران، اما ایشون سعی کرد این از حدیث رفع در بیاره، یا از حدیث حجب در بیاره، یا از آیات، بعض آیات داره، مثلا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ای اعلمها، یا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. یعنی سعی کرد همون مطلب رو از ادله نقلیه در بیاره، که این اشکال که شیعه اصولش از اهل سنت گرفته، این اشکال منتفی بشه. دقت فرمودید؟ این کار بزرگی بود که مرحوم وحید قدس الله سره انجام داد که درست. اون وقت این مقدمه رو گفتم برای این. ایشون مرحوم شیخ اساسات البراءه و اساسات الاشتغال، اول براءت، بعد گفت اشتغال، فل اصل تخییر المالک لاصالت عدم براءت ذمته ذمه ضامن به دفع مالا یرضا به المالک. این اصل و عدم براءت یعنی اشتغال، همونی که شما فهمونه شک در محصل نیست. عرض کردیم فرق بین این دوتا رو در عبارت شیخ، اگر شک در تکلیف باشه براءت، شک در مکلفون به باشه اشتغال، عبارت شیخ به اول رسائل، ولیکن بیشتر به این جهده، اگر شک در ثبوت تکلیف براءت، اگر شک در ثبوت تکلیف اشتغاله، یا مثلا الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. در اینجا صحبت سر اینه که آیا براءت یا اشتغاله. ایشون اشتغال جاری میکنه بلا؟
این تعبیر حضرتانی
تعبیر دومون فرق داره با اون تعبیر شیخ؟ خب لطیف تره به نظر من از اون عبارت، حالا دیگه خیلی وارد بحث اصول نشیم. مضافن الى عموم علل یده ما اخذت، بله، حتی تعدی فان مقتضا عدم ارتفاع زمان به غیر اداء العین، خرج ما اداره ریال مالکو به شیء این آخر الی آخری. یه عبارتش خوندنش دیگه احتیاج نداره که من بخونم. از این راه ایشان خود مرحوم شیخ میگه ولی اقوا تخییر مالک من اول الامل اساسات الاشتغال. اول رب به جمله گفت که برگردیم به اجماع اینها، ایشون میگه اصلا من اول الامل و تمسک و اساسات البراء لا یخلو عن من منعه. عرض کردم نکته فنیش اینه، این دوتا اصل مثل استصحاب و براءت نیست، استصحاب بر براءت مقدم، این دو در یه رتبه. اگر حالت سابقه نبود، شک در ثبوت بود، این تو شک به انصافا اینجا شک در ثبوت تکلیفه. این تا اینجا شد تخییر المالک، باز برگشت نعم یمکنن یقال. عرض کردم شیخ خیلی اقذارت داره، باز دو مرتبه برمیگرده بعد عدم دلیل ترجیح احد الاقوال ولی اجماع علی عدم تخییر المالک. از اون برم خب اجماعی است که نگفتن مالک. التخییر و فل ادا من جهت دوران ام بین المحظورین، اون مسئله دوران ام بین محظورین اون رتبش با اینا فرق میکنه به اصطلاح اساط و تخییر. اونجا مفصل ما توضیح دادیم. ادیم فکر برای موارد مثل ناینی اساط و تخییر قبول نمی کنن. میگه جای اصل نیست، چون به هر حال وقتی بین محضورین یا باید انجام بده یا نده، بقیه یا انجام بده یا نمیده، دیگه اونجا جای معنی اصل نیست. مثل براءت و اشتغال نیست که توضیحاتی رو ما عرض کردیم که بله اعنی تعین المس و حصولا یکون للمالک مطالبه القیمه، این همین معنایی است که در جواهر خوندیم. بعد ایشان بعد از این که این معنا رو میگه یک فتعمل هم بعد میفرمان، بعد میگه هادا ولکن یمکنن نوال. باز دو مرتب شیخ قدس الله نفسه بله ان القاعده المستفاده من اطلاقات زمان فی المقصوبات و امانات المفرط فیها و غیر ذلک هو الزمان بالمس. برمیگرده از این که زمان من مثل لأنه اقرب الى طالب من حیث المالیت و صفات ثم بعده قیمت و طالب من النقدین و شبه ما. یعنی به عبارت اخرى اونی که معیار مالیت به اون برمیگرده، لأنه ما اقرب من حیث المالیه لأن ما اداهما یلاحظ و مصابات و لطالب بعد ارجاعه الیه ما. این یه قاعده کلی هم هست، حالا ایشون در اینجا قاصد تطبیق کنه. اون قاعده کلی اینه که در مواردی که به اموال خاصی حکمی تعلق میگیره بناشون به اینه، اصل اولی این است که به همون مال باشه، اگر بنابشه از اون تعدی بکنیم به معیار مالیه. مثلا در باب خمس اگر کسی 100 تا پتو داره زائد بر معونه، خب اصل اولین است که خمس از خود همین پتو بده 20 تاشو خمس بده، 100 تا پتو 20 تاشو خمس بده. حالا سوال اینه اگر خواست به جای 20 تا پتو یه فرش بده که قیمتش با 20 تا پتو یکیه، اصل اولین است که جایز نیست مگه حالا اجازه فقیه باشه. لکن اگر خواست پولیشه بده میگن اشکال نداره. لذا در باب زکات، در باب زکات فطره، حتی در باب زکات به نظرم یا زکات یا زکات فطره داره که مثلا چیزی دیگه بده، لکن فتوا برش نیست. در مثل خمس، در مثل زکات، اینها یه قاعده دارن، یا باید از خود اون مال داده بشه یا از معیار مالیت. مال دیگری که در مالیت با این مساویس نمیشه. بگرد کردیم زکات رو که میخواد بده میگه خب من گندم داشتم، به جای گندم 20 تا پتو به این طرف بده، به فقیر بده. میگن نمیشه، یا از خود گندم بده یا از مال بده، معیار مالیت، اسکناس پول بده یا طلا یا دینار ده. روشن شد؟ این یه مرحوم شیخ تقریبا میخواد این رو اینجا تطبیق بکنه. این قاعده هست، راسته همچه قاعده ما داریم. قاعده اولی این است که یک امری که حکمی که خورد به یک مال، نمیدونم دقت فرمودید، این یا باید از مال باشه یا بر فرضم تعدی بکنیم از معیار مالیت. اما از مال دیگر که مساوات حساب بکنیم نمیشه. از مال دیگر بگیم مساویه با این ماله. پتو 20 تا پتو مساویه با 200 کیلو زکاتی که بر عهده من قرار گرفته از گندم، این نمیشه.
چرا از معیار مالیت میشه ببینید؟
چون معیار مالیت دیگه اون حالا البته اونم اصل اولیش اشکال داره، خالی از اشکال نیست، لکن چون در روایت مثلا زکات فطر داره که اشکال داره پول بدیم قبول کردن.
خاطر نوع زمان از باب کلی فی المعین، نه از باب خارجی.
حالا اون بحث دیگه ایست. ولی اجل اتکاد، بعد ایشون میگه این امر ظاهر و عرفی است. ظاهر و عرفی این است که ببینید خوب دقت کنید، یا باید مثل رو بده اصل اولی، اگر مثلش نیست قیمتش رو بده. ایشون شیخ لذا ایشون میگه دلیل بر این مطلب این است که لعجل اتکال علی هذا الظفور لا تکاد و تدفر علی مورد واحد من هذه الموارد قد نص الشارع فی علی ذکر المضمون به. از کلمه نمیدونم مورد مرحوم شیخ چیه، به هر حال خوب دقت کنید، یعنی شیخ چون شاگرد صاحب جواهر، خب مطالب و استاد تو ذهنشه. صاحب جواهر تو اینجا که مثل به مثلی و قیمت به قیمی میگه این از قطعیات فقه، این هم مناقشه کرد، میگه دقت کنه، یعنی معلوم میشه مرحوم شیخ چیکار میخواد بکنه. یعنی یک مطلبی رو در فقه مسلم گرفتن، از اون وقت با این قواعد شما تخییر مالک در آمد، اون مثل به مثلی نشد. ایشون میگه پس ها راهش اینه، اساسا به مثل، مگر در جایی که قیمت باشه، مثل نداشته باشه. پس بنابراین از یک طرف در روایات نیامده این تعبیر، از یک طرف این قطعیات فقه مسلم قبول کردن، طرف اصلا عامه. حتی من خوندم عبارت که در این مثلی و قیمه را از قوانین فرانسه نکنم. یک نکته رو من دیروز یادم رفت از این سنهوری بخونم، ایشون یک مقایسه کرد، چون نخوندم اون عبارت ایشون، فرق بین قابل استهلاک و غیر قابل استهلاک و مثلی و قیمی. ایشون یه مثلی و قیمی به نسبی هن، امر نسبی هن. اما در قابل استهلاک خودش صفت ذات، نه مثل قیمه هم ذاتی هم فهمه بود. بله، بعد ایشون میگه بله اجل اتکال علی هذا ظهور. البته عرض کردم ما مثلی رو در حدیث اهل سنت داریم، انا اون مثل آدن انا، در روایت شیعه هم در مثلی مثل نان داریم، و خیلی هم عجیبه، خیلی عجیبه، چون در مثل نان واقعا چون دیگه نانای دهاتی به قول ایرانی ها اینا حجمشون این شکلشون که ماموش میکنه دیگه، اندازه ترازی نمیدونم، بعضی دکانا با ترازی میگذارن، دیدیم بعضی گردیش کوچیکتر بعضیش بزرگتره، یک نواق
حساب کرد.
آها عرف یا گردو، تو رو داره 60 70 گردو میدیم. خب ما این که واقعا واضحه گردوها بعضیش بزرگتره، بعضی این دیگه امر وجدانیه که جای و عرض کردم این که روایت سوال شده آیا نان رو قرض بدیم، این ابو حنیفه مخالف بود، میگم نان نمیشه قرض داده بشه، و از شاگردش نقل رو که به وزن قرض بده نه به عدد. دقت کنید چی شد، تو روایات ما داره به عدد. اینها همه مؤید این مطلب، حالا شیخ این مطلب نقل نکرده اینجا، مؤید این مطلب میشه که تایید شیخ میکنه که این مطلب عرفی بوده، اتکال به عرف بوده. بعد مرحوم شیخ نقل میکنه، عرض کردم عبارات شیخ پس و پیش داره، فمن اعتدا، مرحوم شیخ به آیه فمن اعتدا، عرض کردم اصل این استدلال مال اهل سنته، و عرض کردم اهل سنت گاهی با آیات تمسک میکنن که به حسب ظاهر همین اشکالی که آیه میکردن اوسع از اون معنی است که ظاهر آیه مبارکه است که بناگوش. بعد ایشان و رو به ما یناقش و فلا، خوندیم مناقشاتشون خوندیم که این آیه به لحاظ مضمونون به نیست، لکن خودش قبول میکنه و فیه نظر که به لحاظ معتدابه هم باشه، بعید نیست شاید مراد ایشان بیشتر این جهت باشه که روح آیه، روح حکم رو، روح آیه رو نگاه میکنیم نه لفظش رو. باز ایشون برمیگرده، نعم الانصاف عدم و وفاء آیه بالقول المشهور. خیلی شیخ تردد داره، برای تحقیق بس بد نیست، برای تعلیم خوب نیست این تردد زیاد، برای تعلیم همون که آیه خوبی رو اگه دقت بکنین جذب پیدا، حالت جذبی داره، یکی از خوبی آیه خوبی در مباحثشون، حالا اون مبنا قابل قبول یا نه اون کار نداره، اما جزمن یه مبنای رو قبول میکنه، این برای تعلیم خیلی بهتره. بله ایشون بله بله، و هادا یقتضی اعتبارا مثل حتی فی القیمیات سوا اون مجد، نه اما مع وجود مثل کما کذا. بعد باز در میگرده به مثالها که عده از مثالها رو به اصطلاح کم و زیاد حساب میکنن، گفتن این جزء مثلی قیمیه دیگه، چون غرض ما خوندن عبارت نیست. بعد ایشون آخرش اینه که فتبین ان النصف بین مذهب المشهور، که مثلی مثل قیمی قیمه، و مقتضل عرف و آیه. ایشون یه جای دیگه میگه مقتضی هما، یک جای به صیغه تثنیه میاره، مرادش از این تثنیه عرف و آیه است. مثلا در این صفحه 219 و اما ما عدم وجود المثل القیمی طالب فمقتضل دلیلین، مراد ایشون از دلیلین یعنی عرف و آیه. بعدم باز میگه عرف و آیه، دقت کردین این اصطلاح شیخ در اینجا. بعد هم اشکال میکنه که شما اگر نکته رو نکته اجماع بگیرید، بله لا یجدی الا مالم یجمع علا کونهی قیمی هم ففی موارد شک یجب رجوع الی المثل به مقتضا الدلیل سابق. مراد دلیل سابق یعنی عرف و عموم الآیه. فحاصل الکلام، بعد از این تمام این بحثا که نتیجه واضحی هم نمیگیر مرحوم شیخ، انما اجمع علی کونه مثلی، یعنی تمسک به اجماع تو این مسئله انصافا کار بسیار مشکلیه. و ما اجمع علی کونه قیمی یعنی از منو بیوز منو بالقیمه بناهن علی وجود الاتفاق و این وجود مثله او کان مثله فی ذمت زامه و ما شک یا شک فی کونه قیمی او مثلی یعنی الحق بالمثلی مع عدم اختلاف قیمت المدفوع و طالب و مع الاختلاف الحق بالقیمی. بعد هم فرمون فتعمل، بعد از تمام این بحث ها آخرش هم فرمون فتعمل. به ذهن ما میاد که بعد از این بحث طولانی که ایشون خوندی به ذهن ما میاد که بهترین راه همین باشه که به ذهن ما آمد هر چیزی رو که ظاهرن تلف کرد ضامن شد بر نحوی که بود، این یا اونی که معیار مالیتشه، این اصل اولش اینه که مثل باشه، همون خدایی هم که خب همینطوره. اون وقت مثل عبارت از چیزیست که وقت مراد از مثل، این که حالا مراد از مثلی چیه تتصاوا اصلا اینا نیست، هرچی که عرفن بگن اونی که معیار مالیت این شی بوده در این شی بعینه موجوده این میشه مثلی، اگر ببخشید در غیرش موجوده این میشه مثلی، اگر خاصه به این عینه میشه قیمی، و اگر از خود اموریست که معیار مالیت از هر دو خارجه چون طرف داره استفاده میکنه. به ذهن ما میاد این تقسیم بهتر باشه، یعنی ممکن است دو چیز به حسب ظاهر، پس اون دو تا خونه است در دو طرف کوچه، دست راست و دست چپ، به اصطلاح یکیش حیاط جلو یکیش ساختمان جلو، شرقی غربی و شمالی جنوبی به قول آیان. خب ممکن است تمام مصالح ساختمان، مساحت زمین، خصوصیات زمین تمام مثل هم باشه، ساختمان نقشش مثل هم. ما عرض کردیم معیار در مالیت یکی اون ارزش استعمالیه، یکی هم رغبات و عقلایی. این رغبات کنترلش مشکله، دقت کردیم؟ مثلا این دو تا زمین همه جازشون مثل همه، اما یکی هر جلوی یکی رغبت و عقلاییش هر جلو بهتر بسنده، یکی هر عقل بهتر باز
با هم نمات خصص داره. میگه این که مثلا سری کوچه است مثلا ارزشش بیشتره شما بیشتون خوب.
خب میدونم غیر از تخصص رغبات هم تأثیر میکنه، ممکنه متخصصش بگه قیمت این خونه
رقابت داره
در میتونم اصلا در مثل قیمت خونه واقعیت نداره همش رقابت، لکن یک واقعیت اساسی داره بقیهش هم رقابت. اون وقت دقت بکنید اون ولزا مثل خانه با اینکه دقیقاً مثل همه قیمه حسابش میکنن، ارزش استعمالی هر دو هم شاید یکی باشه، اما یکیش به قول ایشون مثلا دو تا خونه دقیقاً مثل هر دو شمالی جوری که اول کوچیکی آخر کوچیک. خب رقابت عقلا اینجوریه، ایده میگم خونه نزدیک به خیابون باشه بهتره، ایده میگن دور باشه بهتره، سرسله ماشین و رفت و آمد نباشه. خود همون رقابت عین همان این هست یه عرفیه دیگه. لذا مثل خانه ولو دقیقاً مثل هم باشه بازم قیمیه. نکته مثلی بودن این نیست که مثل ممکن از دو تا خانه تمام مساله ساختمانیش، تمام نقشه زمینش، تمام خصوصات مثل هم باشه، هیچ فرق نکنه، فقط یکی اول کوچه است به خیابان نزدیک یکی آخر کوچه است، اینجا رقابت و عقلایی تأثیر گذاره. یکی خانه میپسنده نزدیک خیابون باشه به رفت آمده که میگه نه نزدیک خیابون سرسده داره، این خونه دور باشه سرسده خیابون نه، رقابت و متعارف هم هست این چیز غیر مون. ولذا مثل خانه ولو مثل هم دقیقا باشه میشه قیمی. روشن شد نکته فنی؟ مثل اینی که دار رو در کلمات همشون آمده قیمیه، نکته فنیش اینه ولو به حسب ظاهر تمام نکاتش مثل هم باشه، چون به هر حال بالاخره زمینش فرق میکنه، اول زمین و آخر زمینه، این طرف شمالی، تمام خصوصاتش مثل همه، یه نکات دیگه داره. پس این خونه اول کوچه است، این خونه پنجمه، تصادفا مقابل خونه پنجم اونور کوچه خونه مثلا پسر عموشه، ببین همین مقدار کار به دوری، چون مقابل پسر عموشه رقابت فرق میکنه و این رقابت در بسل قیمت تأثیر گذاره، نمیشه عیناً مثل او باشه. پس ما اگر این تعریف رو گرفتیم، این حرفایی رو که مرحوم شیخ فرموندن خیلی دیگه مشکل تولید نمی کنه. و صلی الله علیه و آله.